بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الرابعة تصویر و صور ذوات الارواح حرام اذا کانت صورت مجسمتا بلا خلاف فتوا و نصا و کذا مع عدم تجسم وفاقا لظاهر النهایه و صریح السرائر و المحکی عن حواش الشهید و المیسیه و المسالک و ایزاه النافع و الکفایه و مجمع البرهان و غیرهم للروایات المستفیزه مثل قوله علیه السلام نها ان ينقش شیء من الحیوان علی الخاتم و قوله علیه السلام نها ان تزویق البیوت. قلت و ما تزویق البیوت؟ قال تصاویر التماثیل و المتقدم ان تحف العقول و صنعت و صنوف التصاویر ما لم یکن مثال روحانی و قوله علیه السلام فی عدت اخبار من صور صورتن کلفه الله یوم القیامت ان ینفخ فیها و لیس بنافخ و قد یستظهر اختصاصها بالمجسمه من حیث و ان نفخ الروح لا تکون الا فی الجسم و ارادت و تجسیم نقش مقدمتن لنفخ ثم نفخ فی خلاف الظاهر و فیه ان نفخ یمکن تصوره فی النقشه بملاحظت محلهی بل بدونها کما فی امر الامام الاسد المنقوش علی البساطه به اخذ ساهره فی مجلس الخلیفه او به ملاحظت لون نقش الذي هو فی الحقیقت اجزاء لطیفت من السبغ بل حاصل ان مثل هازا لا یعد قرینتن عرفن علا تخصیص صورت بالمجسم و ازهر من الکل صحیحت محمد ابن مسلم سألت ابا عبد الله علیه السلام عن تماثیل شجر و شمس و القمر قال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. بحث در نوع چهارم تکسب به اون چیزهایی بود که خود اون چیزها عملا حرام بود و انجام دادنش منهی بود. یکی از چیزهایی که عملا حرام است و انجام دادن او غیر جائز، اگر انسان با او تکسب بخواد بکنه قهرن تکسبش هم حرام هست، تصویره. تصویر دو صورت داره. گاهی تصویر به صورت ساختن مجسمه هست که انسان مجسمه ای رو می سازه و گاهی نه، تصویر در واقع به معنای کشیدن صورت و کشیدن شکل و هر کدام از اینها هم چه ساختن مجسمه باشه چه کشیدن صورت باشد، اینها هم از دو قسم خارج نیست. اون مصور ما و مجسم ما گاهی جانداره از حیوانات، گاهی از جمادات مثل کوه و درخت و جنگل و امثال اینها. مرحوم شیخ می‌فرمایند ساختن مجسمه جاندار قطعا حرامه. هم بر این مسئله اجماع داریم و هم روایات متواتر داریم که ساختن مجسمه جندار رو تحریم فرمودن. اما کشیدن صورت جاندار بدون تجسم آیا او حرام است یا نه؟ باز هم می‌فرمایند حرامه، ولی بر این مسئله اجماع نداریم. مشهور فقها قائل به حرمت شده اند، مثل مرحوم شیخ ابن ادریس، شهید اول، شهید ثانی، محقق سبزواری، مقدس اردبیلی. بالاخره حدود 8 نفر از بزرگان را ایشون نقل میکنن که اینها قائل به حرمت شدن. و دلیل اینها بر حرمت روایات مستفیضه است که در ابواب مختلف این روایات نقل شده. یکی از روایات این روایت شریفه است که امام صادق علیه السلام از قول نبی اکرم نقل میکنه که نبی اکرم نهی فرمودن ان ينقش على الخاتمه صورت حیوان، فرمودن روی انگشتر نباید صورت و شکل حیوان کشیده بشه. خب انگشتر که خصوصیت نداره، از این نهی استفاده می کنیم کشیدن صورت حیوان منهیه. گرچه می شود از این روایت جواب داد و بگیم این که پیغمبر فرموده ان عرشبت که نباید روی خاتم نقش حیوان عرشبت که نقش ببنده، گاهی نقش بستن و کشیدن صورت حرامه، گاهی اتخاذ انگشتر و مهر مشروط است به این که نقش حیوان روش نباشه. شاید این که پیغمبر فرموده ان نباید روی انگشتر نقشی باشه به علت انگشتر بودنه، چون همیشه در دست انسانه، در حال نماز هم در دست انسانه و نباید در حال نماز صورت حیوانی همراه باشه، به این جهت عرض شود که نهی شده است. خب اگر این احتمال را دادیم از این روایت نمی شود استفاده کرد. و همچنین روایت دوم، باز امام صادق از قول نبی اکرم نقل می کنن که نبی اکرم نهی فرمودن ان تزویق البیوت، از این که بیوت را انسان زینت بکنه. تزویق به معنای تزیینه. راوی از امام صادق نقل کرد که مراد از تزویق چیست؟ حضرت فرمودن تصاویر حیوانات، انسان حیوانات را بر خانه، حالا بر پرده خانه، بر دیوار خانه، بر سقف خانه، بالاخره خانه ای را که انسان توش میخواد زندگی بکند و اتاقی را که میخواد توش زندگی بکند، در اون اتاق نقش و نگار حیوانات نباید باشه. خب از این روایت هم دو احتمال درش میدیم. در این روایت یکی این که بگیم کشیدن صورت حیوان حرامه، دوم این که بگیم نه، چون در اتاق انسان نماز میخونه و باید بین نمازخانه و بین بتخانه فرق باشه، چون بتخانه ها و مرکز عبادت بت پرستان با نقش و نگار تزیین شده است و انسان تو اتاق زندگی خودش هم گاهی میخواد نماز بخواند، به این جهت نهی کردن و الا کشیدن حیوان عیب و علتی نداره. این هم یک روایت. روایت دیگری که ازش استفاده میشه یک روایت نیست، چندین روایت با مضامین مختلف از امام علیه السلام و از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که این بزرگواران فرمودن من صور صورتن، کسی که صورت و شکل انسان و یا حیوانی را بکشد، کلفه الله یوم القیامه روز قیامت خداوند این مصور را تکلیفش میکند که ان ینفخ فیه، این که جان در اون نقش بدمد و اون نقشه را به صورت موجود زنده در بیاره و همچه کاری نمیتواند بکنه. بعضی ها خواستن بگن این روایات ازش استفاده حرمت تصویر استفاده نمیشه، بلکه این روایات اختصاص دارد به ساختن مجسمه، برای این که نفخ و دمیدن حتما باید اون منفوخ ما جسم باشه، تجسم داشته باشه که انسان بتواند در او بدمه، اما نقش یک عرضی بیشتر نیست، عرض که قابل نفخ نیست. همین که امام می‌فرماید یا پیغمبر می‌فرماید به او تکلیف می‌شود که در او بدمد، این در او باید این او یک جسمی باشد که بتواند در او بدمه، و در عرض، عرض قابل عرشبت که دمیدن نیست. و اگر کسی بیاد اینجا بگد که در واقع این یک امره، اما برگشت این امر به دو امره، این که به او میگوین در او بدم، قبل از دمیدن میگن این شکل را مجسمش بکن و بعد از مجسم کردن در او بدم، در واقع از دو نظر این آدم عاجزه. اولا نقشه را نمیتواند به صورت مجسمه در بیاره و تکلیفش میکنن به صورت مجسمه در بیار، و حالا هم که به صورت مجسمه در آمد میگن روح و جان را در او بدم. خب ما بیاییم این امر را برگردانیم به دو امر و بگیم امر به نفخ یعنی امر به تجسیم، یعنی اون را به صورت مجسم درش بیار و بعدن در او بدم، این خلاف ظاهر هست. پس بنابراین از اول میگیم روایت اختصاص به چی داره؟ روایت اختصاص به مجسم سازی داره، نه به نقش کشی. اما شیخ میفرمایند ما در این استدلال اشکال داریم و نظر داریم. چه عیبی دارد که به خود نقش بگویم در نقش بدم؟ برای این که نقش بالاخره روی چیزی کشیده میشه، روی کاغذی، روی تخته‌ای، روی سنگی، روی پوستی، روی پارچه‌ای. این که میگن در نقش بدم به اعتبار محل، چون محل قابل دمیدن هست پس خود نقشه هم قابل دمیدن هست، پس در اون محل بیا روح بدن، یا این رو بگیم، یا بگیم نه خود عرض قابل هست، برای این که اگر کسی بنده خالص خدا شد و بنده خاص خدا شد، هرچه را اراده کرد اراده او تحقق پذیره. عرضی که قابل نفخ نیست، عرضی که قابل دمیدن نیست، وقتی بنده صالح خدا اراده کرد اون هم به صورت موجود زنده ای در میاد، کما این که در قصه وجود مقدس علی ابن موسی رضا و مأمون و اون ساحر معروفه که همین که حضرت اراده کردن حتی احتیاج به خوز هم نبود، اراده فرمودن که اون نقشه هایی که روی فرش را یا روی سفره یا روی پشتی که اینها به او تکیه کرده بودن، این نقشه هایی که روی اون فرش یا پشتی بود به صورت شیر در آمدند و اون ساحر رو بلعیدن. پس خود عرض هم در جای خودش قابل این هست که روح در او دمیده بشود و زنده بشه. این هم یک جواب. جواب سومی که بدیم بگیم بالاخره این نقش و نگاری که روی این پارچه یا روی این کاغذ کشیده شده است لابد از الوانی ترکیب یافته، بالاخره پوست بدنش زرده، چشماش مثلا عرض شود که به چه صورت، دستش به چه صورت، سایر اعضا و جوارحش بالاخره دارای الوان مختلفی است و لون مرکب است از جوهر، بالاخره از یک اجزای لطیفه ای تشکیل یافته، چون انتقال عرض از محل خودش که ممتنعه. بالاخره شما اگر چنانچه روی این کاغذ را خطی کشیدید، خط سیاهی، خط آبی، تا ذرات جوهر با این عرض که سفیدی یا سیاهی باشد همراه نباشد که روی این کاغذ اثر نمیگذاره. پس یک ذرات لطیفه‌ای از اون جوهر و از اون مواد شیمیایی با این رنگ هست و همونها جسمن ولو با چشم مسلح دیده بشن و حالا که جسم شدن قابل دمیدن هستن. پس یا به اعتبار لونی که اون لون همراه ذرات لطیفه ای از مواد شیمیایی است و اونها جسمن و هر جسمی قابل دمیدن هست، یا به اعتبار محل، یا بگیم خود عرض هم قابل دمیدن هست. به این جهت ما لازم ندارد که بگیم از این روایات استفاده می کنیم ساختن مجسمه حرامه. از همه این روایات روشنتر و ظاهرتر صحیحه محمد ابن مسلمه. میگد از امام صادق علیه السلام سوال کردم عن تماثیل شجر و دواب و حیوانات و انسانات و گلها، آیا کشیدن درخت و گل و حیوان و انسان چه صورتی داره؟ یا شمس و قمر، کشیدن عرشبت که شکل خورشید و شکل ماه؟ امام فرمود لا بأسبه، عیبی نداره، ما لم یکن مثال روحانی، به شرطی که شکل جندار نباشه، اگر شکل جندار بود عیب داره. خب این مثال یا تصویری که در روایت هست، میگه سوال کردم از تمثال اینها، تمثال دو معنا داره. یک معنای تمثال ممکن است همون ساختن مجسمه باشه و یک معنا کشیدن صورت باشه. ما اگر برگردیم به زمان امام صادق، ببینیم هیچ کس مجسمه خورشید درست نمی کرد و مجسمه ماه درست نمی کرد. اولا نمی دانستن خورشید و ماه به چه شکلیه، به چه صورتیه، با چه وضعیه که مجسمه اش رو بسازن، و ثانیاً رسم نبوده، همیشه شکل خورشید رو میکشیدن توهمن یا شکل ماه رو میکشیدن توهمن، اصلا نمیدونستن به صورت موجود زنده است، غیر موجود زنده است. و لذا اگر شما تو همین شکلهای قدیمی مراجعه کنید، خورشید به صورت یک زن کشیدن، یک زنی که مثلا این گیسوانش همون شعله های آتشی است که از اطراف سرش خلاصه نموداره. واقعا نمی دانستن به چه صورتیست دیگه. رسم این بوده است که شکل او را می کشیدن. خب وقتی در یک روایت خورشید و ماه و درخت و حیوان یک جا ذکر شد و یک کلمه مثال بیشتر یا تمثال بیشتر ذکر نشد، تمثال در اولی و دومی و سومی هر معنا داشت، در چهارمی هم همون معنا را داره. چون در خورشید و ماه کشیدن شکل هست، در حیوان هم کشیدن شکل منظوره. و امام فرمود اگر شکل حیوان بخواهند بکشن، فیه بعثون و فیه نهیون و فیه منعون. پس این روایت از روایاتی است که دلالتش بر حرمت تصویر بیشتره. حالا ببینیم آیا این قول را میتونیم بپذیریم یا نه. المسئله الرابعه، مسئله چهارم، از اون چیزهایی که شرعاً حرامه و قهرن تکسب به اونها هم حرامه. تکسب به اونها حرام است چون خودشون از افعال محرمه هستن. تصویر و صور ذوات الارواح، کشیدن و یا ساختن. تصویر دو معنا داره، هم به معنای ساختن به کار برده میشه هم به معنای کشیدن. کشیدن و ساختن صورتهای ذوات الارواح یعنی جاندارها، صاحبان جان. تصویر صور ذوات الارواح این مبتدا حرامون، حرامون خبرش. حرام است اذا کانت صورت مجسمه، اگر اون صورتی که ما کشیدیم و ساختیم مجسمه باشه، یعنی مجسمه سازی حرامه. بلا خلافن، مسئله خلافی نیست، اجماعی است. هم اجماع فتوایی داریم هم در این زمینه نص داریم و روایات صریح داریم که از روایات صریح استفاده می شود حرمت. و کذا مع عدم تجسم، اگر اون صورت مصور جسم نباشه، فقط صورت باشه و نقش باشه، او هم حرام است. البته اونجا دیگه اجماعی نیست، وفاقا لظاهر النهایه. شیخ در نهایه، ابن ادریس شهید اول، شهید ثانی، فخر المحققین، محقق سبزواری، محقق اردبیلی، این بزرگواران همشون قائل به حرمت شدن. و غیر از اینها، لروایات المستفیزه، اینها اگر قائل به حرمت شده اند دلیلشون روایات متعددی است که روایات از حد تواتر به حد تواتر نرسیده اما از حد آحاد بالاتره، به حد مستفیزه. مستفیز و بین متواتر و آحاد رو میگیم، یعنی روایات زیاد، یعنی متکثر. مثل قوله علیه السلام، مثل قول امام که از قول نبی اکرم نقل میکند که نها، نبی اکرم نهی فرمود ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، این که کشیده بشود شیئی. البته این شیء که میگیم یعنی فردی، معنای شیء به حسب ظاهر یعنی دست حیوانم کشیدنش حرامه، پاشم حرامه، در حالی که کشیدن کل صورت ملاک دیگه. این شیء من الحيوان یعنی یکی از حیوانات، حالا حیوان میخواد پرنده باشه، میخواد خزنده باشه، هر حیوانی میخواد باشه. شیئی از حیوان رو اگر بر خاتم بخواهن نقشش رو بکشن و بکنن، کندن نقش بر خاتم رو پیغمبر نهی فرموده اندیه. حالا اگر بگیم خود کندن نقش حرام است، دلیل ما میشه. اما اگر بگیم کندن نقش خصوصیت نداره، خاتم خصوصیت داره، انگشتر نباید نقش و نگار داشته باشه، چون در حال نماز ممکنه در قنوت انسان حواسش پرت بشه و امثال اینها، اگر خاتم خصوصیت داشت از این روایت استفاده منع مطلق نمی کنی. و باز مثل قول امام علیه السلام که باز از قول نبی اکرم نقل می کنه که نها، نبی اکرم نهی فرمود ان تزویق البیوت. نبی اکرم فرمود بیت به معنای اتاق، دار به معنای خانه، شما اتاقهای خودتون رو تزویق نکنید. اون وقت پرسیدن تزویق یعنی چه؟ قلتو و ما تزویق البیوت، من به امام علیه السلام عرض کردم تزویق بیوتی که نبی اکرم او را نهی فرموده ان چیست؟ فرمود تصاویر و تماثیل، کشیدن تمثال‌ها و صورت‌های حیوانات بر در و دیوار و عشبت که پرده و خلاصه اون اتاقی که انسان توش میخواد زندگی بکند از این نقش و نگارها نباید باشه، چون اونجا نماز میخواد بخونه، شبیه به بتکده و معبد بتپرستان نباشه. اگر این باشه دلیل نمیشه، اما اگر چون تزویق و کشیدن صورت حرام است، خب مطلقا میشه حرام. و باز یکی دیگه از ادله، خبری که سابقا گذشت که امام علیه السلام فرموده بودن لا بأس به صنعت صنوف تصاویر، عیبی نداره و ایرادی ندارد انسان اقسام شکلها را بکشد در صورتی که ما لم یکن مثال روحانی، مادامی که شکل جندار نباشه. خب پس شکل جندار عیب داره دیگه، حرام است دیگه. ما هم هدفمون اثبات حرمت تصویر ذوات الارواح. و قولهی علیه السلام و قول معصوم علیه السلام، چه رسول خدا و چه امام صادق و ائمه دیگر، فی عدت اخبار، در تعدادی از اخبارها، از اخبار که اینطور فرمودن من صور صورتن، کسی که تصویر کند و بکشد صورتی را، کلفه الله یوم القیامه، خداوند روز قیامت او را مکلف می کند، ان ینفخ فیها، این که روح و جان در اون صورت بدمد، ولیس بنافخن، در حالی که این آدم قدرت نفخ چنین کاری رو نداره. بعضی ها از این ینفخ فیها، بدمد در اون صورت، از این استظهار کردن که روایات فقط خصوص مجسم سازی را میگه، در او بدمد، این او در او، این باید یک ظرفی باشد که آدم در او بدمه. و چه چیز میتوند ظرف برای دمیدن باشد؟ جسم. تا تجسم نباشه دمیدن امکان نداره دیگه. پس از این ان ینفخ فیها استظهار کرده ان اختصاص حرمت را به مجسمه. من حیث ان نفخ روح، دمیدن جان، لا تکون الا فی الجسم، ظرف و منفوخ باید جنس جسم باشه. و اگر کسی بیاد اینجور بگه، بگد ان ینفخ فیها یعنی یکلف به تجسیم صوره ثم نفخ، اولا باید این صورت را به صورت جسم درش بیاره، عرض را مبدل به جوهر بکنه، ثانیاً در او بدمد. پس از دو راه این می شود عاجز مثلا. و اگر بیاییم روایت را اینجور حمل بکنیم و بگوییم که اراده شده است از این روایت، بله، و ارادت و تجسیم نقش، از این امر اراده شده است که این آقای مصور نقش را تجسیم کند. تجسیم کند یعنی چه؟ یعنی به صورت مجسمه درش بیاره، به صورت جسم درش بیاره، مقدمتن تا بتواند در او بدمد، ثم نفخ فیه، بعدن در اونی که به صورت مجسم در آمد در او بدمد. اگر اینجور بخواهیم حمل کنیم، این حمل خلاف ظاهره. پس از اول میگیم روایت مخصوص است به ساختن مجسمه، نه اینکه کشیدن صورت باشه. ولی شیخ جواب میدن، میفرماین و فیه، در این استظهار ما اشکال داریم، و فیه ان نفخ یمکن، نفخ در نقشم امکان داره، به سه وجه امکان داره. ان نفخ یمکن تصوره فی نقش، می شود نفخ در نقش هم تصور بشه. چطور تصور بشه؟ یکی به اعتبار محلش، به ملاحظت محله، به اعتبار محلش. عرض می شود که بلک چون بالاخره این نقشه روی کاغذ هست، روی تخته هست و اون تخته و اینها قابل دمیدن هست، پس نقشم قابل دمیدن هست. و یا حتی بدون محل، خود همین نقشم اونجا که انسان اراده کرد، چون ما دو عالم داریم دیگه، یک عالم عالم خلق است و یک عالم عالم امر است. در عالم خلق باید اول مجسمه باشه، آدم در او بدمد، اما در عالم امر اینجور نیست. تا انسان اراده کرد، اون مراد انسان در خارج چیه؟ حاصل هست، محقق هست. اذا اراد الله به شیء ان یقول له کن فیکون. انما امره، امر خدا و عالم امر خدا اینجوری است که ولو مراد از اعراض باشه دیگه. پس بیاییم بگیم که خود همون نقش هم قابل نفخ هست، یعنی قابل اراده هست دیگه، ولو نفخ به معنای عالم خلقی نقابل نیست. یا اینجور بگیم، یا این که بیاییم جواب سوم بدیم و بگوییم بله، کما فی امر الامام، کما اینی که در امر امام اسد منقوش علی البساط را به اخذ ساحر به خود همون نقشه امام اراده فرمود و امر فرمود و او به صورت حیوان در آمد در مجلس مأمون و اون ساحر را خورد، او به ملاحظته، یا این که بگیم نه خود نقشم جسمه ولو این صورته و صورت از عوارضه، اما همین صورت از رنگ‌های مختلفی تشکیل شده و هر رنگی دارای اجزایی است دیگه، تا اون اجزا نباشن که رنگ تحقق پیدا نمی‌کنه. او به ملاحظت لون نقش، اون رنگ نقشی که الذی هو فی الحقیقه، اون رنگی که ولو به حسب ظاهر عرضه اما در واقع اجزاء لطیفه ای از همون سبق، از همون جوهر و از همون مواد شیمیایی هستند و اون مواد شیمیایی جسم، وقتی جسم بود پس قابل نفخ است. بل حاصل ان مثل هازا لا یعد قرینه، همین که ما به نقش بگیم که مکلف می شود در او بدمد، دمیدن در نقش قرینه نمی شود عرفن بر این که بگیم مراد از صورت، صورت با جسم است، علا تخصیص صورت بالمجسم. و از هر من الکل، از همه این روایات روشنتر و ادل برای حرمت نقش ولو جسم نباشد، صحیحه محمد ابن مسلم، سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، ان تماثیل، از تمثال ها، تمثال اینجا مراد صورته، نقشه است، نقش شجر و شمس و قمر، قال لا بأس، فرمود نقش اینها و کشیدن اینها عیبی نداره، مالم یکن شیئا من الحیوان، مادامی که اون مصور یکی از حیوانات نباشه. فإن ذکر الشمس والقمر، همین که شجر، شمس و قمر در کنار شجر ذکر شده است، قرینه است بر این که مراد از تصویر کشیدن شکل، نه ساختن مجسمه، چون رسم، رسم این بوده است در زمان اون حضرت که فقط نقش اینها رو می کشیدن. فإن ذکر الشمس والقمر قرینتون علی ارادت مجرد نقش. و باز مثل همین خبر که خصوص نقش را میخواد بگد، قوله علیه السلام من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام، کسی که قبر کهنه ای را دو مرتبه تعمیر بکنه و از نو بسازه، او مثل مثالا یا صورت یک موجود جاندار را بکشد، فقط خرج عن الاسلام، این از اسلام خارج شده. خب مثلا با صوره فرق داره، مثلا به معنای کشیدن شکله، صوره می شود ساختن مجسمه باشه، می شود کشیدن شکل باشه، اما مثلا لغتا معناش یعنی کشیدن شکل. بله کراهت داره، کراهت داره، شبهه درش هست. البته این ولو خرج عن الاسلام معلوم میشه خیلی در حد کفر باید باشه دیگه، قطعا مراد این نیست دیگه، یعنی کراهت شدید داره. من جدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. حالا بعضی ها گفته ان مثلا مثالا یعنی مجسمه بسازه، و مجسمه هم کسی یعنی بت بسازه، و بت ساختن در حد کفره. خب ما میدونیم ساختن بت هم در حد کفر است یا فسقه، اونم قطعا مجسمه ساز چیه؟ فاسقه، نه اینکه کافر باشه. بت پرستی کفر میاره نه بت سازی. پس اینجا بله ها نه تجدید یعنی تعمیر، تجدید همون قبرات دو مرتبه تجدیدش میکنن، قبری کهنه شده بود دو مرتبه تجدیدش میکنن، ارتفاع توش نخوابیده تو تجدید. عرض میشود که خب قهرن وقتی خواستن بسازن یه قدری هم میاد بالا دیگه، حالا از حد معمولی بالاتر آمد چجوریه، به صورت گرد ماهی باشه، مسطح باشه، اینا دیگه عرض شود که تجدید توش ترفیع نیست، اون ترفیعه. عرض شود که فإن المثال و تصویر مترادفان علا ما حکاه و کاشف اللسان. مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان ایشون فرموده است که تصویر و مثال هر دو مترادف هست. البته ایشون هم نه به عنوان فقیه بلکه از اهل لغت نقل کرده، ان اهل لغت مع ان شایع من التصویر، اصلا تصویری که ما داریم که آیا آدم شبیه به خالق می شود یا نه، کشیدن نقشه است دیگه، چون ساختن مجسمه هر چقدرم زیبا باشد به زیبایی تصویر هست یا نیست؟ نه، اون ریزکاری ها را آدم در تصویر می تواند مجسم بکنه و نشون بده، نه در ساختن مجسمه. مع ان شایع من التصویر، اونچه از تصویر شایع هست و مطلوب از تصویر، هی از صور المنقوشه، اون شکلهایی است که نقش بسته می شود، علا اشکال رجال و نسا و طیور و سبا دون الاجسام المصنوعه. مجسمه ها در قدیم که ساخته می شد، هر چقدر مجسمه ساز ماهر بود نمی توانست به زیبایی نقشه یک مجسمه بسازه دیگه، و مراد اونایست که از زیبایی های خاصی برخوردار باشد. دون الاجسام المصنوعه علا تلک الاشکال، نه اون مجسمه هایی که ساخته شده است بر شکل زن، مرد، درخت و امثال اینها. و یعیده و معید این مطلب که فقط تصویر را میخواد بگد نه تجسیم را، و یعیده ان الظاهر ان الحکمت فی التحریم، این که علت جعل حکم، ما حکمت داریم و علت داریم. حکمت به علت جعل حکم میگیم، اگر چیزی موجب جعل حکم شد، ولو حالا که حکم آمد اگر این علت جعل نباشد حکم هست دیگه، به این میگیم حکمت حکم. مثلا شارع مقدس فرموده است که زن وقتی مطلق شد و در سن منتهیز بود باید 3 طهر یا 3 ماه چه کار بکنه؟ از شوهرش که جدا شده از صبر کنه، بعد بره تزویج بکنه. حکمت این حکم این است که میاه مختلط نشه، شاید در رحم این زن از شوهر قبلی نطفه ای هنوز باقی باشه، تا 3 ماه باید بگذره که ما بفهمیم از شوهر قبل آثار حملی در کار نیست. حالا اگر یک زنی عقیم بود و نازا بود، در نازا که اختلاف میاه نیست، ولی همین که این حکم جعل شد دیگه میخواد زن عقیم باشه، میخواد زن غیر عقیم باشد، وقتی زن مطلق شد باید 3 طهر و 3 ماه چه کار بکنه؟ از عده بگیره، بعدن ازدواج بکنه. به این میگیم حکمت. اما اگر چیزی علت حکم بود، اصلا حکم دائر مدار او بود، هر جا بود حکم هست، هر جا نبود حکم نیست، این را بهش میگیم چی؟ علت. اگر گفت انار نخور به علت این که ترشه، خب این حکم دائر مدار چیه؟ ترش بودنشه. اگر انار انار شیرین بود ولو اناره، اما خوردنش چیه؟ جایزه. سرکه ولو انار نیست، اما چون ترشه است خوردنش چیه؟ حرامه. به دومی میگیم علت، به اولی میگیم چی؟ حکمت. حالا حکمت این که شرع مقدس آمده است و تصویر را حرام کرده است، حرمت و تشبه بالخالق، آدم به خدا خودش را شبیه نکند. فی ابداع الحیوانات، خداوند مبدع حیوانات با اون شکل‌های زیبا خلقشون میکنه و اعضای اونها رو خلق میکند، علل اشکال المطبوعه، با شکل‌های بسیار مطبوعی که حتی ماهرترین نقاش وقتی میخواد یک بلبلی را عکسش را بکشه، باز آدم وقتی خود بلبل طبیعی را میبیند، میبیند از یک لطافتی برخوردار هست که این نقاش نتوانسته از تو اون نقش خودش این لطافت را به کار ببره. پس این است که حرام هست، اون لطافتی که و اون زیبایی که و اون مطبوع بودنی که یعجز البشر عن نقشها، بشر عاجز است از این که اون اشکال مطبوع را علی ماهی علیه، بر همون مقداری که هست نقشش را و شکلش را بکشد، شکلش را عاجز است بکشد. فضلن عن اختراعها، فضلن از این که بخواد تازه اون را ابداعش هم بکنه، به صورت موجود زنده ای درش بیاره. قرآن میگه شما که اینقدر دارید ادعای هنر میکنید، و این یسلب هم و زباب و شیعا، اگر پشه چیزی از اینها رو ببرد، قدرت ندارد اون چرا پشه برده است برگردونن. ضعفت طالب و المطلوب، هم پشه ضعیف است و هم اون چه با خودش برده. همین آقا که میخواد بره اون چرا که پشه برده است چه کار بکنه؟ پس بگیره دیگه. حالا خلقت که هیچی، تازه خود همون شکل را هم علی ماهی علیه عاجز است بکشه. در این حال اون است که حرام هست، نه غیر او. و میبینیم در غیر ذوات ارواح این معنا نیست، فضلن عن اختراعها. ولذا و چون تشبه حرام است، منع بعض الاساتین، بعض از بزرگان، ظاهرن کاشف الغطا باشه، من فرموده است ان تمکین غیر المکلف، اگر بچه ای قلم و دوات در دست گرفت یا اون موهای نقاشی را و شروع کرد صورت انسانی را بکشد، ولو بچه تکلیف نداره، ولی ما مکلفیم که اون رنگ و قلم مو را از دستش بگیریم. ان غیر المکلف باید اون ما تمکین باید ما اون را تمکینش نکنیم. منع بعضون ان تمکین، من کرده ان بعضی ها تمکین غیر مکلف را من تصویر، یعنی گفتن باید تمکینش نکنید و امکانات در اختیارش نگذارید. این هم فرمایش عرشبت که بعض از اساتین و بعض از بزرگان. پس اونچه حرام است کشیدن صورت ذوات الارواح هست نه غیر از اون. و من المعلوم ان المادت لا دخل لها، فلز یا چوب یا گچ دخالتی در این اختراعات عجیبه و این زیبایی ها ندارد. پس اونی که موجب تشبه به خداست و حرام است، فتشبه انما یحصل بالنقش، فقط در نقش کشیدن و شکل کشیدن تشبه حاصل می شود لا غیر. و من هنا یمکن، و از همین جا می تونیم ما استظهار بکنیم اختصاص الحکمه به ذوات الارواح. مرحوم عرشبت کاشف اللسان میگه ما میتونیم بگیم که این حرمت اختصاص به کشیدن شکل ذوات الارواح داره. فان صور غیرها، صور غیر ذوات الارواح کثیرا ما یحصل، شما دارید قوا میدوزید، دارید لحاف میدوزید، اما میبینید این کوکهایی که زدید به صورت برگ درخت در آمده، به صورت کنده درخت در آمده، به صورت شاخه درخت در آمده. هدف شما دوختن لحاف بوده، اما میبینید تخته هم عشر نقشهش کشیده شده است و اینها قطعا حرام نیست دیگه. پس اونی که درش این لطافتها به کار برده شده است کشیدن شکل جاندارهاست. فَإِنَّ صُوَرَ غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ كَثِيرًا مَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْإِنْسَانِ لِلدَّوَائِي، آدم با دوائی بعضی از نهرها را شما میکنید، از بالا نگاه میکنید مثل یک ماری که داره خلاصه میپیچه و میره جلو. خب این نهر از دور به صورت ماری در آمده است دیگه. حالا بیان بگیم که اینم چون جاندار هست پس کندن این نهرم چیه؟ حرامه. میفرمایند که فان کثیرا ما یحصل به فعل الانسان للدواء الاخر غیر قصد تصویر، ما نخواستیم صورت حیوان را بکشیم یا صورت اون مجسمه را بکشیم، صورت اون جسم را بکشیم، اما در عین حال ما هدف خودمون را دنبال کردیم و با دنبال کردن هدف اون موجود غیر ذی روح هم شکلش کشیده شد. ولا یحصل تشبهون، اینجا دیگه تشبهی به حضرت مبدع تعالی عن التشبیه، اون خدایی که منزه است از این و متعالی است از این که کسی خودش را به او تشبیه بکند و شبیه او بشود، عرشبت که بل کل ما یصنعه الانسان، نه تنها کثیرا ما، هر چرا که انسان میسازه و انجام میدهد، میدوزه، میبافه، میسازه، کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام فیقع على شکل واحد من مخلوقات الله، بالاخره به شکل یک پاره سنگی در میاد، به شکل یک تخت آجر در میاد شکلش. نمیشود انسان کاری را انجام بده و به صورت یکی از موجوداتی که خدا خلق کرده است در نیاد دیگه. بل کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام فیقع على شکل واحد من مخلوقات الله تعالی. ولذا قال کاشف اللسان على ما حکی عن، کاشف اللسان فی مسئلت کراهت صلات فی الصوب المشتمل على التماثيل، ایشون فرموده انه لو عمت الکراهه، اگر کراهت تعمیم پیدا بکنه و شامل بشود تماثیل ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح را، کرهت ثیاب اصلاً پوشیدن لباس مکروه می شود دیگه. چرا؟ کرهت اون جامه هایی که کرباس سفید محض نباشه، یه خطی هم توش باشه، بالاخره این خط هم به یه ریشه علفی شبیه هست دیگه. کرهت ثیاب و ذوات الاعلام، اونی که خطها درش هست باید پوشیدنش حرام باشه. لشه به الاعلامه بالاخشاب، برای اینکه اون خطها هم شبیه به یک تخته هایی هست. والقصبات به نیهایی شبیه هست و نحوه اینها به ریشه علفهایی شبیه هست. و ثیاب المحشوه و اون لباسهای زمستانی که معمولا توش پنبه میریختن و هر به 3 سان 4 سان کوک میزدن، خب این وسطی که باقی مانده است بین این دوتا جای کوک، اینم به صورت یه پاره تخته است دیگه. و ثیاب المحشوه، اون جامه های آلخلقی که محشوه است توش پنبه ریختن، لشبه ترائقه ها، اون ترائقش، اون جاهایی که کوک زده ان و دوخته شده است، المخیطبه ها و به او دوخته شده است، این هم شبیه هست بالاخره به اخشابی، به نمیدونم قصباتی و امثال اینها. عرض شود که بله، ثیاب و قاطبتن، هر جامعه ای را که انسان میدوزه بالاخره کوک میخوره دیگه. این کوک دنبال هم هست دیگه، همین دنبال هم بودن شبیه ریشه علفه. بله ثیاب و قاطبتن لشبه خیوتها بالاخشاب و نحوها. انتها حرف مرحوم فاضل هندی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه.